بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. در ابتدای برنامه تبریک عرض می‌کنم سال روز ولادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند رو، و امیدوارم که خداوند متعال تمامی ما رو از پیروان خالص ایشان و فرزندان مطهر و پاک ایشان قرار بدهد. در این ایام مبارک ما رو از دعای خودتون فراموش نفرمایید. این برنامه رو به صورت زنده میتونید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف و از اپلیکیشن و از سایت این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015 1515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه حضرت ولیعصر بشن و برنامه ها رو از اونجا پیگیری بفرمایید. در این هفته اما ما شبهات جالبی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم و در حضور استاد عزیز این برنامه، کارشناس ارجمند استاد علی شریفی هستیم و حتما در این برنامه ما رو دنبال بفرمایید. سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب آقای شریفی، برخوریم گشت در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم.
سلام جناب آقای.
تبریک عرض می‌کنم عید رو بهتون و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همه شما بینندگان گرامی و سروران ارجمندمون. افتخار دادید که ما رو لایق دونستید که ما میهمان خانه‌های گرم شما باشیم. بنده هم تبریک عرض می‌کنم این ایام رو، میلاد با سعادت مولود کعبه امیرالمؤمنین یعصوب الدین، و امیدواریم که به عنایت خاص این حضرت زندگی خوب و پر از خیر و برکتی رو انشالله شما خوبان و عزیزان و گرامیان داشته باشید. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. خدمت از ماست. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که مستحضر هستید، ما در قسمت‌های پیشین شبهات مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم، از جمله شبهاتی که حول همسران رسول خدا و شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین شبهاتی که حول ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف از طرف این شبکه‌های معاند وهابی مطرح شد رو کارشناسان عزیز این برنامه به صورت کامل واکاوی کردند و به صورت مستند و مستدل پاسخ دادن. در این هفته ما شبهات دیگری رو رصد کردیم و انشالله پاسخ خواهیم داد و در خدمتتون خواهیم بود. لذا برنامه امشب بسیار برنامه جذابی هستش. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که شماره‌ها زیرنویس خواهد شد و عزیزان بیننده میتونن با برنامه خودشون تماس بگیرن و سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند. بینندگان عزیز، انشالله اگر که سوالی دارن از ابتدای همین برنامه تماس رو بگیرن که انشالله پس از پایان مطالب تماسشون وصل خواهد شد و در خدمتشون خواهیم بود. خب جناب استاد در خدمتتون هستیم. اگر که مطلبی هست بفرمایید، اگر نیست که بریم سراغ کلیپ.
کلیپ اول رو با هم ببینیم دیگه، برمیگردیم بعد از پخش کلیپ ان شاء الله. من
کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم، برخوریم گشت در خدمتتون خواهیم.
در هیچ سند صحیحی وارد نشده که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در کعبه متولد شده باشد. اگر در سند صحیحی وارد میشد که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در کعبه متولد میشد، حتما ما قبولش می‌کردیم 100%. هیچ اشکالی هم نداشت. دانش برای بعضی از دوستان، وقتی که ما میگیم منظر تاریخی ثابت نیست که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در کعبه متولد شده، فکر میکنن که ما میخواییم فضایل علی رو انکار بکنیم.
رسول الله صلی الله علیه و آله در کعبه تولد نشدند، در حالی که آخوندهای صفوی معتقدند سیدنا علی در کعبه تولد شده. آیا فضیلتی سیدنا علی از رسول الله صلی الله علیه و آله بالاتر هست با این مسئله تولد و مکان تولد؟ اولا که باید عرض کنم هیچ دلیلی برای اینکه سیدنا علی در کعبه تولد شده باشد نیست، بلکه برخی از مورخین تولد کعبه را نسبت میدن به حکیم ابن حزام.
بسیار خب، مشاهده کردید که این آقایون میگن که دو تا نکته. یکی میگن که خب اگر که یک روایت صحیح باشه، ما قبول میکنیم که امیرالمومنین در کعبه دنیا آمده. حالا مثلا چقدر که جاهای دیگه روایت صحیح رو قبول کردن که اینجا بخوان قبول بکنن. و نکته دوم میگه آخوندهای صفوی برگشتن و گفتن که امیرالمومنین در کعبه متولد شده. حالا امشب ما می‌خوایم ببینیم که آیا آخوندهای صفوی همچین حرفی رو زدن یا علمای خودشون. در خدمتتون هستیم استاد.
ممنون جناب آقای حدادی. فال دوستان عزیز، شاید خب این پاسخ به این نکته رو زیاد از اساتید شبکه شنیده باشم. من خیلی نمی‌خوام رو این موضوع توقف کنم، چون موضوعی من شبهات بعد از این مسئله بود، ولی مقدمه بحثمون لازم بود به این نکته. اول من یک مسئله رو بگم. امیرالمومنین انقدر فضیلت دارد که در کعبه به دنیا آمده باشه یا به دنیا نیامده باشه خیلی تفاوتی نکند. بحث ما رو این مسئله است. ما نمیخوایم بگیم امیرالمومنین، یعنی هدف اصلی من از این برنامه اثبات تولد حضرت امیرالمومنین در کعبه نیست، بلکه دو تا نکته دیگه است. نکته اول، دشمنی و عناد این آقایون با فضائل امیرالمومنین. همین که شما گفتید ما چقدری بوده در عصمت حضرت، در افضلیت حضرت، در خدمت شما عرض کنم که فضائلی که از حدیث تیرش گرفته تا علی و ملحقش گرفته تا نگاه به امیرالمومنین عباده، هر روایتی که شما بگید آوردیم بررسی سند تا حتی استفاضه و تواترش رو ثابت کردیم، زیر بار رفتن؟
اصلا
نه ابدا. شما تو کدوم فضیلت برای امیرالمومنین زیر بار رفتید که آقا اگر سند صحیح باشه ما میپذیریم، مشکلی نداره؟ اتفاقا مشکل دارید، 100% مشکل دارید. من هدفم امشب اینه نشون بدم شما، به شما مخاطب عزیز، برای یک فضیلتی اصلا امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمده باشه، مگه برای یک اهل سنت چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چقدر سخته براش که بخواد بپذیره امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمده؟ به این آقایون میگه حضرت علی در کعبه به دنیا آمده، انگار مثلا اسم خلاصه دشمن خونی اینها رو آوردی. چرا اینقدر فشار روتون میاد؟ برای چه قدری شما این فضائل رو که میشنوید چشاتون از حدقه میخواد بیاد بیرون که چشای آقای خدمتی از حدقه داشت میزد بیرون؟ آخوندهای صفوی گفتن این چشای اینجوری با یک حالتی. حالا خب این آخوندهای صفوی کیان و برای چی امثال این خدمتی وقتی فضیلت امیرالمومنین براش میخونی؟ فضیلتی که من الان اصلا سنی بگم آقا امیرالمومنین خلیفه چهارم منه، علی ابن ابی طالب خلیفه تو کعبه به دنیا اومده، افتخار میکنم خلیفه چهارم من و یکی از اصحاب پیغمبر، داماد پیغمبر که من قبولش دارم، ایمان اون را جز عقاید مسلمم میدونم، بغض او را جز نفاق میدونم، شعبه ای از نفاق میدونم. چقدر خوب خلیفه چهارم من تو کعبه به دنیا آمده باشه، تو مسجد به دنیا آمده باشه، یه جای خوب به دنیا آمده، یه جا خوب من دنیا رفته باشه، افتخار میکنم. چرا من سنگینی رو دوشم احساس میکنم وقتی فضیلت امیرالمومنین میخونن؟ اونم فضیلتی که ربطی به شیعه سنی نداره. بحث امامت الهی و بحث قصر خلافت توسط دیگران این مباحث اختلافی نیست، نه یه فضیلتی است شیعه و سنی باید افتخار کنن بهش. چرا اینا اینقدر ناراحتن؟ چرا بغض دارن؟ اینا به خاطر بغض با امیرالمومنین، به خاطر دشمنی با امیرالمومنین. همینطور که بزرگانشون مثل آقای بخاری از ابو طفیل صحابی پیغمبر حدیث نقل نمیکنه، فقط به خاطری که شیعه علی ابن ابی طالبه، حرفی که خطیب بغدادی نقل میکنه، اینا هم زورشون میاد، فضیلتی از امیرالمومنین میشنون زورشون میاد نمیتونن تحمل کنن. و برای اینی که اینو نمیتونن تحمل کنن و زیر سوال میبرن، پیغمبر و خدا و صحابه و همه رو زیر سوال میبرن. من فقط دو تا نکته نشون بدم. این آقا میگه ما روایت یک سند صحیح باشه کفایت میکنه. این کتابی که دوستان مشاهده میکنید مال شاه ولی الله دهلوی است، کتابی است که در رد عقاید شیعه نوشته شده. اگه اتاق فرمان اسکن کتاب نشون بدم ممنون میشم. خب کتابی نیست که بگیم آقا در دفاع از تشیع نوشته شده، مشکلی دارم اون تا خب ممنون متشکر. در این کتابی که اومده در رد عقاید شیعه و اثبات عقاید اهل سنت، اونم کی؟ محدث بزرگ هند شاه ولی الله دهلوی. دیگه شخصیت کوچیکی نیست تو علمای اصطلاحا خدمت شما اصلا متأخر، ایشون جز افراد شاخص حنفی های دیوبندی هم که دیگه همه سینه چاک ایشونن دیگه، دست به سینه مقابل ایشون. خب ایشون تو این کتاب چی میاد میگه؟ دقت کنید، میگه از مناقب علی ابن ابی طالب این است که در حین ولادت او ظاهر شد. یکیش چی؟ یکیش اینه که در جوف کعبه متولد شد. بعد مطلبی رو از آقای حاکم نیشابوری میاره. تو آقای ترشاوی گفتی یک سند صحیح، این که گفت واقعا گفتم منصف نیستید و بغض علی ابن ابی طالب برای اینه، ایشون تصریح میکنه نه یک سند صحیح، تواتر اخبار داریم. عجب. تواتر اخبار داریم که فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنین رو در کعبه به دنیا آورد. پس یک سند نیست، تواتر اخباره. روایت متواتر میدونی یعنی چی؟ البته مثل عقیل نیه بگی روایت متواتر ضعیف هم داریم. بریم نفر بعد، کتاب بعدی رو باز من دوباره نشون بدم. کتاب بعدی تحفه اثنا عشریه، شاه عبدالعزیز دهلوی، کتابی که کلن بر ضد شیعه نوشته شده. یعنی اومده عقاید شیعه رو یک به یک اصطلاحا آقای دهلوی اینجا نقل کرده. چی میگه؟ در روایت مشهور چنین است. اونجا متواتر بود، اینجا مشهور، که مادر امیرالمؤمنین حضرت فاطمه بنت اسد رفت به زیارت کعبه و اونجا درد زایمان بر ایشون چیره شد، وارد کعبه شد و تولد امیرالمؤمنین در کعبه واقع گردید. خب اینا خاندان دهلوی، بزرگترین علمای متأخر شما، به خصوص حنفی های دیوبندی. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک خودش روایت رو نقل میکنه، تصریح میکنه که متواتر است، تواترش ثابت، شهرتش ثابت. اصلا کی، کدوم آدم عاقل و عالمی الان پیدا میشه که بیاد بگه حالا تو برای من یک سند بیار؟ کتاب سوم نشون بدم، چون میخوام زود از این قضیه رد شم، دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. حدودا نزدیک به بیش از 40 نفر از علمای سنی رو ما جمع کردیم، از متقدم و متأخر، بر این نکته که امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمد. روایاتش متواتر است، مشهور است، مستفیض است و شک درش نیست. کتاب بعدی مجموعه فضائل حج، مولانا محمد زکریا کاندهلوی، مترجم مولوی عبدالرحمن محبی از اساتید دارالعلوم زاهدان، اینم تقریض آقای عبدالحمید در اول کتاب، که تصریح میکنه به اینکه این کتاب کتاب بسیار خوب و مفیدیه و سفارش میکنه که اهل تسنن این کتاب رو بگیرن و از این کتاب استفاده کنن. خب اینجا چی مطرح میکنه در مورد آقا امیرالمؤمنین؟ خب این آقا امیرالمؤمنین سیدنا علی چهارمین خلیفه ماست. این چهارمین خلیفه ما، ببینید چی نوشته شده، علمای بسیاری از علمای شیعه و سنی ولادت مبارک حضرت علی رضی الله عنه را در جوف کعبه ذکر کردند. روایات متواتر، مشهور، این قسمت سوم. بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت هم این نکته رو اعتراف کردن و تصریح به این نکته کردن. حالا مرد هستی بگه آقا غلط کردم، اشتباه کردم، میپذیرم حضرت علی تو کعبه دنیا اومده یا نه؟ من میگم نه. چرا؟ چون کلیپ های شماره 2، 3 و 4 به بعدش مشخص میکنه داستان چیه. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
بله، بسیار خوب. خب مشاهده فرمودید که جناب استاد اسنادی رو آوردن که تواتر این قضیه نزد علمای اهل سنت کاملا ثابت و مشخصه و ما هم فکر نمی کنیم که اینا بخوان عذرخواهی کنن. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
متشکرم از شما. بله، اگر دیواره کعبه قدرت می داشت که باز بشه، بسته بشه، به خاطر اینکه حضرت علی داخل بشه برای زایمان مادر حضرت علی، همین دیوارا باید که همون بتا هم بیرون مینداختن از کعبه. اینا دروغایی است که اینا میسازن و چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده و حضرت علی درون کعبه دنیا نیامده و در باز و بسته نشده. اگه میشد عربا همین علی رو پیغمبر می‌کردن، همون ابولهب و ابوجهل. بعدی به توهین است. بله، توهین به حضرت علی است. بله،
بسیار خوب. مشاهده فرمودید که این آقای دیگه سجودی چه صحبتایی رو میکنه جناب استاد، آدم میمونه چی
میگه. آقا اگر تولد حضرت علی تو کعبه راست بود و این در باز و بسته میشد یا دیوار باز و بسته میشد، خب پس باید خدا اگر اینقدر قدرت داشت باید بتای تو کعبه رو خراب میکرد. نمیدونم والا چی بگم به این آقا. خدا اینقدر قدرت نداشته که یه دیوار رو باز و بس کنه، یه دیوار رو ببنده و باز کنه، یه در رو ببنده و باز کنه. خدا، خدایی که اینها میپرسن،
شاب به امردی که اینها میگن.
خب یک سوال میپرسیم آقای سجودی، آقای عقیل بیعقل، چطور خدای شما، این شاب به امرد شما اینقدر قدرت نداره یه در باز و بس کنه، یه دیوار باز و بس کنه، اما انقدر داره، انقدر قدرت داره که به قول خود توی آقای سجوده و اون رفیقت عقیلی بیعق، خدا یه قدرت داره که یک تفنگی رو درست کنه که با این تفنگ خودش بتونه خودش
یا سنگی رو خلق کنه که نتونه،
یا سنگی رو خلق کنه که انقدر این سنگ بزرگ باشه و سنگین باشه که خود خدا نتونه این سنگ رو بلند کنه، تفنگی رو خلق کنه که بده به پیغمبرش که این پیغمبر با این تفنگ خدا رو بکشه. خدای شما چیه آخر؟ تکلیف ما رو مشخص کنید. این جوون بیریش موفرفری، کفش طلایی پاشه و خلاصه روی کرسی نشسته که از دو طرف انقدری هم چاق است و چربیش زیاده که از دو طرف خلاصه این چربی ها افتاده از این کرسی و عرش بیرون. این چیه این خدای شما؟ نه به اون قدرتی که انقدر قدرت داره که یک سنگ خلق کنه که خودش هم نتونه بلند کنه، نه که یک در نمیتونه باز و بس کنه، یک دیوار نمیتونه ببنده. من سوال دارم از آقای سجودی، میگه چون اگر خدا قدرت داشت که این در رو باز و بس کنه، این دیوار رو باز و بس کنه، چرا بتا رو خراب نکرد؟ سوال باید آقای سجودی پاسخ بده. و اتباع این کس افراد، مردید امشب زنگ بزنید بیاید اینا رو جواب بدید. من یه روایت از بخاری نشون بدم، یه آیه قرآنه، یه آیه قرآن بخاری آورده تحت یک باب، صحیح بخاری، باب فضیلت مکه و ساختن ساخت و ساز تو مکه. آیه قرآن سوره بقره، خدا چی میگه؟ وانگاه قرار دادیم کعبه را مرجع مردمان و محل امن، و بگیرید از جای قدم ابراهیم. خدا محل پا گذاشتن حضرت ابراهیم رو قرار داده برای ما موحدین، جای امن، جایی که باید بریم اونجا رو عبادت کنیم، محل پای یکی مثل حضرت ابراهیم،
تخذ مقام ابراهیم.
حالا این خودش بحث مفصلی داره که اولیاء خدا و حجت‌های الهی در تشکیلات خدا چه جایگاهی دارن. همونی که خدا به شیطان به همه گفت سجده کنید بر آدم، و شیطان سجده نکرد، گفت فقط الله، من موحدم، فقط تو، فقط به تو سجده میکنم. خدا گفت اگه به من سجده کنید باید به حجت من هم سجده کنید.
همون کار، همون حرفی که شیطان زد امروز وهابیا
داد، دقیقاً همون، فقط الله، من فقط موحدم، فقط تو رو میخوام، فقط به تو سجده میکنم. خدا انداختش بیرون، منو میخوای، حجت منو میخوای، میخوای بندگی منو بکنید، میخوای عبادت منو بکنید، برید متبرک کنید خودتون رو، عبادت کنید اون محلی را که این بنده من و حجت من حضرت ابراهیم پاش اونجا گذاشته. این فعلا کار نداریم، میبوسیم میذاریمش کنار. چی میگه بعد؟ میگه وحی فرستادیم به سوی ابراهیم و اسماعیل که دستور دادیم پاک سازید خانه مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان. یه سوال دارم آقای حدادی، شما بگی نیابت این آقایون پاسخ بدید. خدا امر کرده که کعبه باید پاک باشه، طاهر و مطهر باشه تا موحدین بیان اینجا عبادت کنن. خب این کعبه چقدری درش بت بود و مردم اونجا بت می‌پرستیدن؟
خیلی دیگه. خب بعد از
طبق حرف آقای سجودی، این خدا عرضه این را نداشته، یک شاب به امرد چاق چربیدار کفش طلا پاشه، خدمت شما عرض کنم، با این مشخصاتی که شبهای جمعه سوار الاغ هم میشه میاد به آسمان، نیمه شب و نیمه شب میمونه، موندگار شده روی کره زمین و جا به جا میشه و کش شلوار داره و ساق پا داره و کمر داره و خلاصه کمر درد میشه و مریض میشه و سردردم میگیره، این خدا شاب به امرد این عرضه این را نداشته است که خانه خودش رو که به انبیاء الهیش هم دستور داده اینجا رو باید پاک مطهر نگه دارید برای عبادت مخلوقان من، اینجا رو بتونه حفاظت کنه. هم خودش عرضه نداشته، هم انبیاء که فرستاده عرضه نداشتن، چون این کعبه توش پر از بت شد. اینا فقط یه فضیلت از اتری این کار کردن ها، برای اینی که اون رو انکار کنن تا کجاها دارن پیش میرن. این نکته اول آقای سجودی بیا و ما پاسخ بده. نکته دوم، آقا این کعبه به موارد زیادی تو تاریخ برمیخوریم، این کعبه خراب شد، این کعبه خراب شد. مثلا تفسیر معارف القرآن، مؤلف جناب آقای علامه مفتی محمد شفیع عثمانی، جلد اول، در اینجا تصریح میکنه، میگه آقا خدمت شما عرض کنم که از آن این قسمت چی بریم، از این معلوم میشود که بیت الله قبل از این واقعه، قبل از طوفان حضرت نوح وجود داشته، یعنی خانه خدا وجود داشته، در یک سری روایت از زمان حضرت آدم تأسیسش توسط حضرت آدم در منابع سنت که آقا حضرت آدم این خانه رو بنا کرد وجود داشته، به وقت طوفان حضرت نوح ویران شد. دوباره ادامش. قریش مکه قبل از بعثت آن حضرت کعبه را کلن منهدم کردن، اثر نو بنا کردن. خب این دوبار، خب دوبار کعبه خراب شده، خدا عذاب فرستاد. جالبه، حالا من بخوام به ادبیات این آقا صحبت کنم اینجوری میگم، خدا طوفان حضرت نور فرستاد به عنوان عذاب، خدا عذاب فرستاد. خب این عذاب به مؤمنین هم میرسه یا نمیرسه؟ میرسه یا نمیرسه؟ نه، نجات پیدا کردن با حضرت،
چون مؤمنین که
کار بار کرد، اما به کعبه رسید. عذاب خدا به خانه خود خدا رسیده. یا آتیس الان میاد اشکال میگیره، آقا این خدای شما که انقدری مستضعف و انقدری بدبخت میشه
بر اساس دیگه اعتقادات اونها،
آره دیگه، این انقدر این اوضاعش خرابه که عذاب فرستاده، عذابش به خودش هم رسیده. خدایی که عذاب میفرسته، عذاب خود خدا دامن خودش رو هم میگیره. طوفان نو فرستاد، مؤمنین نجات پیدا کردن، خانه خود خدا خراب شد. پس خدا خیلی بی‌عرضه است، خیلی وضعیت این خدا خرابه. خب این از این مورد. آقای سوژه اینا رو پاسخ بدی، اون آقایینی که ادعا دارن ما خلاصه طرفدار این آقا هستیم و اینا راست میگن، پاسخ بدید. زمان یزید کعبه خراب شد. قدرت یزید از قدرت خدا بیشتره. خدایی که نتونه از خونه خودش حفاظت کنه، بعد این خدا میخواد از بندگانش و از مخلوقاتش به صلاح حمایت کنه؟ نه بابا، یزید زد خونه خدا رو خراب کرد. یه هر چی که اینا گفتن تو این مسئله، چه اتفاقی میفته، چه مسئله ای رو دامن میزنه، زیر سوال بردن اسلام و خدا توسط خدا ناباوران، و امروزه داریم میبینیم اینها رو که این آقایون با توجه به این مطالبی که دارن مطرح میکنن، چطور دارن بهانه دست کسایی میدن که میخوان ضد اسلام رو بزنن. یه اسکن دیگه نشون بدم، یه واقعه دیگه از قشنگه. صحیح بخاری، دوباره تو صحیح بخاری روایتی اومده، حدیث شماره 1583. خب دقت کنیم دوستان، آقا این کعبه ای که شما الان میرید دورش طواف میکنید، میدونید این کعبه طبق روایات بخاری و مسلم اهل سنت و اعتقاداتشون، اصلا این کعبه کعبه نبوی نیست.
یعنی چی؟
ساخت این کعبه بر سنت و سیره حضرت ابراهیم نیست، بر سنت و سیره مشرکین مکه است.
برای همین نواخران فتوا دادن که ما می‌خوام کعبه رو خراب کنیم.
حالا ببینید داستان قشنگه. خدایی که نتونسته حتی وقتی خانه کعبه خراب شد بازسازی شد، تو بازسازی این خانه کعبه هم خدا بتونه این خانه کعبه رو بر همون اساسی که حضرت ابراهیم ساخت طبق وحی و دستور خدا ساخته بشه. روایت اینه، عایشه نقل میکنه که پیغمبر به من گفت نمیبینی قوم تو قریش کوتاهی کردن در تجدید بنای کعبه؟ آیا کعبه را بر اساسی که ابراهیم نهاده بود بر نمیگردانی؟ سوال عایشه است. پیغمبر، خب تو که داری این رو میگی، این کعبه ای که بر اساس معماری مشرکین ساخته شده، نه اون معماری که خدا دستور داده است به حضرت ابراهیم، چرا بر اساس اون نمیسازی؟ خب بساز. پیغمبر چی گفت؟ گفت اگر نبود ترس من از این که قوم تو دوباره کافر بشند و بت پرست بشند و برگردن به جاهلیت، من این کاری میکردم. از این به بعد چند تا نکته ثابته. یک، پیغمبر اهل تقیه بوده است، پس تقیه، پیغمبر خودش تقیه کرده. اینجا نکته اول. نکته دوم، اگر این صحابه‌ای که شما اینقدر ادعا دارید، این صحابه پیغمبر این مقدار نمیتوانسته به اینها اطمینان کنه که بگه آقا این کعبه‌ای که مشرکین بنا کرد، تجدید بنا شد، این بر اساس سیره و سنت حضرت ابراهیم و امر خدا نیست، مشرکین دست بردن تو معماریش، اینو من تخریب میکنم بر اساس امر خدا میسازم. اگر پیغمبر میخواست این کارو بکنه، صحابه دوباره مرتد میشدن.
با یک تغییر بنا صحابه مرتد.
اصل تغییر بنا نیست، اصل چیه؟ تعصب بر اون جاهلیت، تعصب بر رفتار و سیره اجدادشون. همینه که عثمان در قضیه شورای شش نفره به علی ابن ابی طالب میگه چه کنم، حق با توی، خلافت مال توست، اما قریش تو رو نمیخواد، تو
تو 70 تا از بزرگان قریش کشتی، قبیله و عشیره ای نیست که بزرگانش رو توسط توی علی در جنگ ها کشته نشده باشن. اینا هنوز همینطور که بغض امیرالمومنین دارن قصد خلافت کردن چون حب اجداد مشرکشون دارن، اینا هنوز حب اعمال اجداد مشرکشون رو دارن و نسبت به اون اعمال تعصب دارن. پیغمبر حتی کعبه رو نمیتونه بیاد درست تجدید بنا کنه. این کعبه ای که الان شما اهل سنت دارید دورش میچرخید، این بر اساس سیره و سنت معماری جاهلیته، عرب مشرک جاهلی. خب این خدا آقای سجودی اینقدر بی ارزه است، این خدای شما، این شاه به امرد شما که نتونسته حتی تو تجدید بنای خودش هم، تجدید بنای خونه خودش هم اعمال نظر کنه. مشرکین از خدا قدرتمند بودن، قدرتشون بیشتر بود. خب این روایت چند جا اومده پشت سر هم، نکته قشنگش اینجاست. روایت اینجا چی میگه؟ تو چند تا روایت میاد مطرح میکنه که بله پیغمبر میگه اگر خلاصه من بودم میتونستم ویرانش میکردم، تغییرش میدادم، اینجوری میساختم اونجوری میساختم. همین ام ابن زبیر را بر آن داشت که خانه کعبه را ویران نماید. پس بعد پیغمبر عبدالله ابن زبیر خونه کعبه را چکار کرد؟ خراب کرد.
6 تا 7 مرحله رو میگن که خانه کعبه ویران و باسته.
خیلی خوب. اون از آقای مفتی محمد شفیع عثمانی که یک بار زمان طوفان حضرت نوح خراب شد، قبل از بعثت پیغمبر توسط عرب جاهلی ویران شد.
ولید هم اتفاقا
خراب شد. خب حال این باری کلا. مورد سوم زمان یک بار عبدالله ابن زبیر خراب میکنه.
یک بارم یزید.
حالا یزیدم یک بارم یزید خراب میکنه. بیایم بعد میگه راوی گفت من به هنگام ویران کردن و آباد کردن آن توسط ابن زبیر حاضر بودم. ابن زبیر از پیغمبر شجاع‌تر بود. پیغمبر جرأت نکرد خراب کنه، ابن زبیر خراب کرد. یا باید اینو بپذیریم یا نه. یه چیز راه دیگه هم داره، راه دیگه اینه. مسلمانای زمان ابن زبیر اینا مسلمان‌تر بودن از صحابه زمان پیغمبر. چون پیغمبر میگه من اگر اینا رو خراب کنم، تجدید بنا کنم، برمیگردم میشم مرتد. زمان ابن زبیر مرتد نشده. پس مسلمانای زمان ابن زبیر افضلن بر صحابه زمان پیغمبر.
تعارض داره با اون روایتی که بهترین مسلمانان پس از
نبی. هر جوری گفتم ببینید اینا اومدن یه شبهه مطرح کنن، همه چیز رو آتیش زدن. همه چیز رو آتیش زدن. خب میگه آقا من بودم هنگام ویران کردن و آباد کردن خانه کعبه توسط ابن زبیر. حالا داستان پاورقی رو بریم ببینیم توضیح داده. میگه حجاج بنای کعبه را که توسط ابن زبیر صورت گرفته بود منهدم کرد. پس بعد ابن زبیر یک دیگه باز اومد دوباره کعبه را خراب کرد. حجاج ابن یوسف
سر. تا الان 5-6 بار شد.
قشنگیش اینه، کعبه را آورد دوباره بر همون بنای قبلی مشرکین.
یعنی حجاج خونریز از پیامبر بهتر.
باز حجاج چیکار کرد؟ آورد دوباره بر اساس همون کعبه مشرکین. و بعد میگه بنای کنونی کعبه همان بنای حجاج ابن یوسفه. آقای سجودی این خدای تو بی ارزه تر از یک حجاج خونریز برحال وحشی جنایتکاره. حجاجی که خودتون دیگه بهتر از ما میشناسیدش. کعبه مسلمون های امروز بناش توسط حجاج صورت گرفته که طبق روایت بخاری خلاف دستور خداست. خب این خدای بی ارزه رو چیکارش کنیم؟ آقای سجودی بیاد پاسخ بده. آقای سجودی اینا باید بیاد. روایت بعدی چیه؟ باز دوباره صحیح بخاری. قرار کعبه دوباره خراب شه آقای حدادی. صحیح بخاری حدیث شماره 1595 از آقای ابوهریره. قرار است در قبل از قیامت، حالا این را تصریح کردن که آقا این مال زمان نمیدونم خلاصه ظهور مهدی و آخر زمان مباحث اینجوری شرح دادن علما، من بونش کار ندارم. فعلا روایت رو میخوام بخونم که پیغمبر فرمود از حبشه شخصی خواهد آمد، مرد سیاه رنگی خواهد آمد که این شخص یکی از کارهایی که انجام میده کعبه را خراب میکند. خب این غلام حبشی ایشون هم از خدای آقای سجودی قوی تر و ما باید دنبال این افراد را بیفتیم، اینها رو بپرستیم تا اون خدایی که آقای سجودی میپرسته. چون خدای آقای سجودی خیلی بی‌ارزه تر از این حرف هاست. بریم کلیپ شماره 3 رو ببینیم باز برگردیم در
خب مشاهده کردید که بینندگان عزیز
صحبت‌های رو در شبکه‌هاشون مطرح می‌کنن و مبانی رو برای خودشون طرح می‌کنن که هر کاری بعد بخوام بکنن اصل و اساس دینشون زده میشه و این یکی از خصوصیات فرقه‌های باطل طبیعتاً که تناقض بسیار زیاده در مذهبشون و مکتبشون سراسر تناقض این مکتب وهابیت و سلفیت. کلیپ شماره سوم رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
شما ما را به سمتی اون سمتی که خودتون هدایت یافتید حاضر هستید ما را هدایت کنید؟
آدمی خواب، خود آدمی که خودش زده به خواب نمیشه بیدارش کرد.
کاملا درست، کسی که به خواب زده هیچ وقت بیدار نمیشه، اون وقتا میمیره. باشه چشم، حالا ما را هدایت میفرمایید به سمت مسیری که خود هدایت یافتید؟
بله. ببین شما نگاه کن خوب و بد آدم خب. باید نگاه کن
یک مورد باشه دید. شما چه موردی یافتید که احساس میکنید ما اون مورد را نداریم؟
ببین شما یه موردی من یافتم که شما مورد اتفاقا داری، ما نداریم، اونم مزخرف گویی شما.
خب حالا یه موردی که شما دارید ما نداریم چیه؟ چه موردی که شما دارید ما نداریم؟
ببین شما حضرت علیه شما انجام میدید؟ ببین آقا
چه عبادتی؟ خب بفرمایید. حضرت علی رو
شما داری میگیم؟
قبول دارید.
حضرت علی یه چیزی که برای حضرت عمر اتفاق افتاد اینه که تو محراب پیامبر شهید شد اما حضرت علی این نشد. حالا ببینم اون موقعی که حضرت علی تو خانه خدا به دنیا اومد، عمر داشت بتش میپرستی، تو کجا بودی؟ اینا بگو.
چون حضرت عمر اون وقت خانه کعبه مملو و از بت بود، در شأن عمر نبود که اونجا کنار بت به دنیا بیاد.
آره چون در شأن عمر بود که بت توش شکمش تو یقش باشه. ببین شأن و منزلت و
خب اون وقت مگر اون وقت خانه کعبه، زمانی که حضرت علی در خانه کعبه به تعبیر شما متولد شد، آیا خانه کعبه مملو از بت نبود؟ و کنار بت به دنیا اومد دیگه، در بغل بت به دنیا اومد. این که شما میگید ما میگیم که نه، این در کنار بت به دنیا نیومد. حضرت علی و حضرت رسول در خانه مادرشون، چون خانه کعبه که زایشگاه نبود، در کنار خانه مادریشون به دنیا اومدن. ولی شما میگید نه، حضرت علی در بغل بت به دنیا اومد و اولین چیزی که چشم مبارک حضرت علی دید اون بت منحوس لات و منات و عزا بود. ما میگیم حضرت عمر، حضرت رسول، حضرت ابوبکر در خانه مادریشون به دنیا اومدن، چون خانه کعبه زایشگاه نبود. بفرمایید این مورد بود که شما شیعه شدید، هدایت شدید دیگه نه؟
من هرگز هم حرفی نزدم که حضرت علی تو بغل بت به دنیا اومدن. توی که امام
خب بگید خانه پس بگید خانه کعبه در اون وقت خانه کعبه پر از بت بود یا نبود زمانی که حضرت علی متولد شد؟
حالا بگو ببینم اون زمانی که پیامبر به سمت خانه کعبه نماز خوندن پر بت بود یا نبود؟ تو اینا بود
نه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خانه کعبه رو وارد خانه کعبه نشد هیچ وقت. تا زمانی که بود در خانه کعبه بود حضرت رسول وارد خانه کعبه نشد. به همین خاطر ما میگیم حضرت علی که ما قبول داریم، شما قبولش ندارید. شما میخواهید توهین کنید. حضرت علی تولدش در کنار بود، در بغل بود به دنیا اومد.
اومدن حضرت خب علی تو خانه خدا برای تو سنگین بود که اینجور عصبانی شدی، قرمز شدی.
خب بسیار خوب مشاهده کردید که این آقای وهابی واقعا مون در پاسخ این بانوی شیعه و احسنت به این بانوی شیعه که واقعا گیر انداخت این کارش از وهابی. حالا استاد در حد دو سه دقیقه یک توضیح
فرمایید. آقا تماس تلفنی دارین، چند تا کلیپ هست که بقیه همین کارشناساب جواب این آقا رو دادن. خب یعنی تو دهنی زدن به این آقا. من فقط چون شبه رفع بشه این رو بگم آقا، نکته اول، جواب اول که این خانم داد، این کعبه یک توش پر بت بوده، مگر پیغمبر و اصحاب همین کعبه نماز نمی‌خوندن؟ پس پیغمبر و صحابه اهل تسنن همشون بت پرست بودن و در حال بت پرستی. چرا به همین کعبه که پر بت بوده داشتن نماز میخوندن؟ کتاب تفسیر معارف القرآن جلد دوم، من اینو نشون بدم بعد بریم تماس بیننده های عزیز. خب در این کتاب خدمت شما عرض کنم که تصریح میکنه قبله بودن کعبه برای نماز از کی آغاز گردید. عده دیگری فرمودن وقت نماز در مکه فرض گردید نخستین قبله مسلمانان بیت الله بود، زیرا قبله حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نیز بیت الله بود. رسول اکرم تا زمانی که در مکه سکونت داشت نماز به سوی بیت الله می‌خواند و پس از هجرت قبله او بیت المقدس مقرر گردید و حدود 16 ماه در مدینه به سوی بیت المقدس نماز خواند. سپس دستور رسید که در نماز به سوی بیت الله نخستین قبله روی بیاورند. چرا؟ به چه علت؟ جواب میده. میگه علامه قرطبی هم تصریح کرده پیغمبر وقتی اومد مدینه چون میخواست یهود رو باشون معنوس بشه و اونها رو دلشون رو به دست بیاره، از باب مؤلفت القلوب 16 ماه قبله به سمت بیت المقدس تغییر کرد، وگرنه دوباره افتاد دوباره قبله به سمت کعبه. و پیغمبر زمانی که در کعبه هم، اون چند سالی که در کعبه بود قبل از هجرت خودش به مدینه هم، چیکار میکرد؟ نماز که وقتی میخوند رو به کعبه میخوند. در سال دوم هجری هم دستور اومد که دیگه از بیت المقدس بچرخید به سمت کعبه. پیغمبر و این اصحاب به همین کعبه ای که توش پر بت بود، آقای عقیل بیعقل نماز میخوند، پیغمبر به بت ها نماز میخوند، پیغمبر رو به بت ها سجده میکرد، پیغمبر صحابه برای بت ها سجده میکردن. هر پاسخی که تو اونجا داری برای تولد امیرالمومنین تو کعبه که میگی بت بود، همون پاسخ هم ما داریم. به قول همین خانم قرمز شد گوشات سرخ شد وقتی این جواب شنیدی. بعد از تماس تلفنی باز برای ادامه جواب ها در خدمت شما هستم.
خب انشالله. خب بینندگان عزیز ارجمند، تماس تلفنی داریم جناب آقای حسینی از مازندران. سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، خیلی ممنون که با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمتتون هستم.
قربان ادب شما دوتا بشم، خسته نباشید، خدا قوت بده. معذر آقای حدادی، سلام از ادب دارم.
سلام
و اون شریفی باشرف هم سلام از ادب دارم. میگن شیعه رو کسی نمیشه غالب کرد، شیعه غالب میکنه. ببین بچه شیعه که از ریشه مشهد باشه، ببین چی در میاد، چی جوری محکوم میکنه. اینا رو باید اینجوری خار کرد، اینا اینجوری باید ذلیل بشن. ببخشید من یک سوالی داشتم خدمت شما دوتا بزرگوار محترم. اول اینکه باید تبریک بگم، ولید ابن خالد ولید کفار بود، ولید کعبه علی ابن ابی طالب است، بر همه شیعان علی ابن ابی طالب مبارک باد. دومنده اینکه من دیروز زنگ زدم دیشب به شبکه وهابیت، یعنی کلمه، خود این ترشابی ولد الحرام برگشت گفت که خود چه فضیلتی؟ آره ببین دیگه اومدن، دیگه قبول کردن. آره علی تو کعبه به دنیا اومد، آره دیگه قبول کردن. از این به بعد باز چیکار میخوام بکنم؟ سوال من اینه پاداتون بشم، میگم تو صحیح بخاری اومده حسین ابن علی، هر کسی که در راه خدا شهید بشه، منظورم با حسین ابن علی، هر مؤمنی که در راه خدا شهید بشه، تو صحیح بخاری نوشته مقامش بدتر از مقام خانه کعبه است. حسین ابن علی یه قطعه شهید یه قطعه خون نداد. بله 72 تا از آدمی زادی که پاک بودن خونش رو دادن. ما باید دور خانه کعبه بگردیم یا دور خانه‌ای که افضل است بر خانه کعبه؟ جواب منو بدیم پاداتون بشم. خدا نگهدار.
ممنونم، سلام،
مشکرم از شما.
خدا نگهدار. بزرگواری، لطف داشتید. خدافظ شما. تماس دیگه داریم؟
بله دو تماس دیگه داریم، حالا یا جواب بفرمایید یا بعد از تماس.
بله تماس انشالله پاسخ.
تماس ها رو خب. جناب آقای فندرسکی از بندر ترکمن در خدمتون هستیم. سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، متشکریم که تماس گرفتید.
سلام علیکم جناب آقای حدادی و استاد شریفی عزیز.
علیکم السلام، ممنون، متشکرم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله،
وقتتون بخیر.
عزیزی
عزیزم، خدمتتون که من میخوام جواب این آقای عقیل رو بدم.
بفرمایید
جناب آقای عقیل، درسته که اون زمان بت بود توی اون خونه، پس من میخوام خدمتتون عرض کنم که خداوندم نعوذ بالله از بتکده دفاع کرد دیگه. غیر از اینه مگه توی زمان عام الویل توی اون کعبه بت نبود؟
بله.
خب خداوندم پس از بت دفاع کرد.
بله.
شما بس بیاین به خداوندم اشکال بگیرین. و یه مسئله ای
که خدا هم دستور داد، خدا هم دستور داد به همین، خدا هم دستور داد به همین کعبه که توش پر بوته نماز بخونید به همین
سمت. بله بله. و مهمتر از همه بابام، مکان نجس نمیشه. شما در نظرتون بگیرید اینو دارم آقا جان، فرض مثال یه مسجد، زبونم لال، یک بچه یه گوشه مسجد یک مشکلی ایجاد میکنه، با یه شستشو اون مکان پاک میشه. خود اصل کعبه پاک هست و مقدس. حالا یه زمانی اومدن به روی عرب جاهلیت اونجا رو بتکده کرده بودن.
درست.
این دلیل نمیشه که ایشون این حرف رو میزنه.
ممنونم،
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
یا علی، موفق
باشید. خب بیننده پشت خط هستن جناب آقای رازقی از تهران. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم، عیدتون مبارک باشه، ممنون که از با برنامه خودتون هستید.
الله خدمت شما حدادی عزیز، سلام. همچنین آقای شریفی، اسد الله ایامکم.
علیکم السلام. همچنین
ببخشید من یک سوال دارم از این به قول این عالم اصطلاحاً به قول خودشون عالم، مگه وقتی الان شما میگی این آدم نفهم میگه امیرالمومنین در کعبه متولد نشده، در دست اگه در کعبه متولد بشه نمیدونم زن امیرالمومنین میشه، چون که پیغمبر در کعبه نبود حضرت عمر در کعبه. پس الان این روایت که از علمای اهل سنت هست، شاه ولی الله دهلوی وقتی میگه از خوبی های امیرالمومنینه که در کعبه متولد شده، همچنین سبت ابن جوزی وقتی همچین چیزی رو میگه، الان جواب اینا چیه؟ یعنی آقا مطالعه نکرده این کتب و مسئولی وقتی میگه محل تولد علی ابن علی طالب خانه کعبه هست، اینا مطالعه نکرده اینو یا داره من بابا چی میگم؟
نه مطالعه کرده، بغض امیرالمومنین، راحتت کنم، دشمنی با امیرالمومنین، خدا و پیغمبر و طهارت همین آقای عقیب تو قضیه اثبات وجود حضرت مهدی و تولد حضرت مهدی، ما از شجرنامه خودش آوردیم، شجرنامه خودش رو برزیر سوال. وقتی کسی طهارت مادرش رو به خاطر بغض با اهل بیت زیر سوال میبره، شما توقع دارید علمای خودش رو زیر سوال نبره؟
نه ولی خب الان شما نگاه بکنید، وقتی خب اینو میگه این بلا به ضرر خودشون نیستش، یعنی وقتی ببخشید منی که نه متخصصم توی این مسئله نه کار کردم، میتونم با یه سرچ ساده، با یه رجوع ساده به کتاب به کتب خودشون پیدا کنم که امیرالمومنین والد در کعبه، ولادت رو در کعبه. بعد اون وقت حالا اون به قولی که اون مرده که احمق پس فطرت واقعی مزرکه میکنه، بعد باز دوبارم اینا مثلا ادعایی دارن برای خودشون.
حالا پاسخ آقای عقیل و دو تا از کارشناسای شبکه خودشون رو یکی از علمای اهل سنت داده، ان شاءالله بعد تماس شما یک کلیپ پخش می‌کنیم، خیلی قشنگه انشالله. این پاسخ چهار تا بی عقل مثل این آقا رو بعضی از علمای اهل سنت، سنی ان اما بغض اهل بیت رو ندارن، پاسخ قشنگ دادن، ان شاءالله بعدش رو با هم می‌بینیم.
دست
شما درد نکنه، خواهش می‌کنم،
همیشه سربلند باشین.
بزرگواری
بزرگوار یا علی مدد،
یا علی مدد،
خداگرم، یا صدر التماس دعا. ممنون که در اون تماس گرفتیم. بیننده بعدی جناب آقای آقا رضا از مشهد، سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب و احترام و شاد باش به خاطر این روز بزرگ و عزیز، میلاد مولد موحدین امیرالمومنین علیه السلام مولای عالمین، و همینطور سلام مخصوص خدمت افتخارشی آقای شریفی
بزرگوار. استغفر الله، خواهش
میکنم. عرضم حضور شد، سوال من شاید بی رب در مورد این روز باشه، اما سوالاتی که بسیار پیش میاد گاهی وقتی سوال با دوستان معاند یعنی مخالف داریم ما، اینه که میپرسن حضرت علی با اون غیرت و با اون ابهت و عظمت چرا از حضرت فاطمه دفاع نکرد؟ احتمالاً آقای شریفی یک سری احتمالاً جواب داده باشن به این موضوع، اما اگه امکان داشته باشه دوباره اینو یه توضیح اجمالی بدن با سند و مدرک ممنون میشم.
بروی چشم، انشاءالله اگه فرصت شد. چشم،
خیلی متشکرم جناب آقای آقا رضا از مشهد.
اگر میشه فعلا دیگه تماس وصل نکنن آقای عدادی،
اهل سنت تماس داریم.
خیلی خوب، حالا چون اهل سنت چشم
باش. بله، بیننده پشت خط هستن جناب آقای آقا عمر از سیستان و بلوچستان، سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. قطع کردن. خب در خدمتتون هستیم.
ایشون مجدد وصل بشن، من
اتفاقا چقدر دیگه ایشون وصل میشن ما تماس وصل کنیم برایشون. خب پی چند دقیقه دیگه وصل میشن. حالا
باش. خدمت شما عرض کنم که خب آقای عقیلی شبهه رو مطرح کرد. پس تولد در کعبه‌ای که درش بوته، این اهانت به امیرالمومنینه. کلیپ شماره 5 از آقای ترشاوی همکار این آقاست. این کلیپ رو با هم ببینیم، این آقای ترشاوی در قبال عقیل هاشمی چی میگه.
خب بینندگان عزیز ارجمند، کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه ببینیم، در خواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم.
آقای ترشاوی سلام علیکم.
علیکم السلام.
عرض به خدمت شما که بارها فرمودید که حضرت علی چطور در درون کعبه در کنار بت‌ها متولد شده، این توهین به حضرت علیه. دو تا مطلب میخوام عرض کنم خدمتتون. اولا قداست کعبه با وارد شد.
خب اول بذارید من همین رو بگم که بنده شخصا این نگفتم که اگر علی در کعبه متولد شده باشد فضیلتی نیست، چون بتا اونجا بودن. کعبه در اون زمان آلوده به بتا بود و خب قطعا تا زمانی که این بتا در اونجا حضور داشتند و بودند دیگه در کنار بت‌ها بودن فضیلتی نیست، ولی خب کعبه کعبه هست. حالا بگذاریم ببینیم دیدگاه شما چی هست.
شدن بت‌ها در داخل کعبه قداست کعبه از بین نمیره، کعبه قداست خودش رو داره. مطلب دوم
بله،
اینه که
کعبه قداست خودش رو داره.
بسیار خوب مشاهده کردید که این جناب آقای ترشابی دیگه کلا از جناب استاد زیر حرف.
آقا کعبه قداست خودش رو داره، بت‌های داخل کعبه ربطی به قداست یا قداست نداشتن کعبه نداره. همینطور که بیننده عزیز گفت آقا مسجد خداست. حالا یه بچه‌ای میاد یه کاری انجام میده، یک شخص میاد اونجا یه کار خلاف شرعی انجام میده، یه مسئله رو انجام میده، این به قداست اصل قداست مسجد ضربه‌ای نمیزنه، برخلاف عقیل که داشت میگه آقا کعبه توش بوته، حضرت اونجا به دنیا بیاد اهانت به حضرت علیه. چرا؟ چون اونجا بوت بوتخانه است، بوتکده است، پیغمبر و صحابه رو به این قبله کعبه نماز میخوندن، بوت پرستی نیست. اینم آقای ترشاوی جواب آقای عقیل. ان شاء الله باز کلیپ های بعد تماس در خدمت شما.
حالا تماس که فعلا واسه شده جون بوسد، اگر که حالا
واسه نشده خیلی خوب
هی تماس میگیرن قطع میکنه.
بریم کلیپ شماره 6 رو باز با هم ببینیم. آقای عدنان ابراهیم یکی دیگه از علمای اهل سنت، اونم یه پاسخ دیگه به عقیل هاشمی داده، یه تو دهنی قشنگ زده، اونم ببینید.
بله خب بسیار خوب دیدید که این آقای ترشابی کلا زد زیر حرفش و اینها مکتب تناقض هستن. کلیپ شماره 6 رو با هم دیگه ببینیم، برخوریم گشو در خدمتتون خواهیم بود.
فيقول لك ما فيش فيها مزيه لعلي انه ولد في جوف الكعبه، كيف يا مولانا؟ كيف يا ارسطو المسلمين؟ كيف يا ارسطو؟ قال لك لان الكعبه كانت غاصه بالاصنام، في باطنها اصنام وكانت محوطه بالاصنام. ما شاء الله، برهان مسدد كالرصاصه الى هدفها. عجيب. لكن لم يقل لنا هذا الارسطو الكبير الفيلسوف الخارق هذا من جماعه هوبينج، لم يقل لنا كيف طاف بها النبي عليه الصلاه وافضل السلام وعظمها وشرفها وقدسها وظل يطوف بها ويصلي إليها طيلة الفترة المكية، والأصنام في بطنها والأصنام حولها وفوقها، حتى في عمرة القضاء طافوا بها وهي غاصة بالأصنام. لم يخلها الرسول من أصنامها إلا إيه؟ إلا يوم فتح مكة. فهل نقصت قدسية الكعبة أو شرف الكعبة أو كرامة الكعبة يا أرسطو، يا أرسطو السلفيين يعني، لأن ماذا يا أخي؟ أي عقلية هذه؟
بسیار خوب مشاهده کردید که این جناب عدنان ابراهیم چجوری پاسخ وهابی‌ها رو به شکل محکم میده. خب بینندگان عزیز، بیننده عزیز اهل سنتی پشت خط هستن، جناب آقای آقا عبدالله از آذربایجان شرقی شهر شاهیندش. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم، خیلی خوش اومدید به برنامه خود. آقا عبدالله، آقا عبدالله سلام علیکم. حالا جناب استاد
نداریم صداشون رو،
صداشون مثل این که نخیر، یک دقیقه حالا.
خیلی خوب باش. خب توضیح بدم، من چون دیگه وقت نداریم تونتون مجبورم کلیپا رو پخش کنم، هی رد شیم ازش، کلی مطلبم موند. تا الان پاسخ به ادعای عقیل رو دو تا از یکی از کارشناسای شبکه خودشون هم یکی هم خدمت شما عرض کنم آقای عدنان ابراهیم داد، به این عنوان که آقا شما که چنین ادعایی رو داری، پیغمبر رو به همین قبله نماز میخوند، قداست کعبه هم ربطی به اینکه توش بت باشد یا نباشد نداره. یه چیز دیگه گفت، یه دروغ دیگه مطرح کرد، گفت امیرالمومنین توی این کعبه به دنیا اومده، توی کعبه پر بت رفته به ادعای شما ها، که ما گفتیم آقا این شیعه و سنی متفق قول بدی، گفت پیغمبر نرفته، پیغمبر تا زمانی که بت بود توی کعبه پا توی کعبه نذاشت. درسته؟ کلیپ شماره 4 رو تا فرمان پخش کنه رئیس این آقای خدمتی، یه تو دهنی دیگه به عقل زده، اونو ببینیم.
بسیار خوب، تناقضاشون رو کنار هم دیگه میذاریم تا ببینیم که واقعا اینا آخر میخوان به چی برسن. کلیپ شماره 4 رو ببینیم، برخوریم گشو در خدمتتون خواهیم.
در روایت صحیح داریم زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فجر روز دوشنبه تولد شدند، 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، در روز هفتم، یعنی 7 روز بعد، جدش عبدالمطلب آن را ختنه کردند و آن را به داخل کعبه بردند.
بسیار خوب مشاهده کردید که آقای هاشمی میگه که پیامبر داخل کعبه نرفته است، اما این آقا میگه که حضرت عبدالمطلب حضرت رسول را به داخل کعبه بردند.
نکته ای که بیننده باید خوب دقت کنه، ادعا پیغمبر تا زمانی که کعبه توش بت بوده، یعنی فتح مکه، پیغمبر پا تو کعبه نذاشته بوده. چرا؟ چون بت بوده.
و ما الان میگیم اگر کسی ادعا کنه حضرت علی تو کعبه دین اومده بس اهانت به پیغمبره. خب آقای خدمتی گفت آقا روایت صحیح داریم، پیغمبر بعد تولد جدش اون رو برد کجا؟ برد تو کعبه کنار بوتا. پس اهانت به پیغمبر هم شد. چی پاسخ میخواد بده؟ بریم بیننده بعدی رو در خدمت.
بله خب جناب آقای آقا عبدالله بیننده اهل سنتی هستن که از آذربایجان غربی شهرستان شاهیندهش با برنامه خودشون تماس گرفتن. سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، در خدمتتون هستیم.
علیکم خسته نباشید قربان.
سلام علیکم باشید برادر عزیز.
خواهش می‌کنم ببخشید مزاحم شدم.
مراحمید در خدمتتون. بفرمایید.
خواهش می‌کنم قربان، من یه سوالی داشتم.
در خدمتتونیم بفرمایید.
من مادرم برای حج عمره خودشو نوشته.
بله.
بعدن می‌خواد بره حج عمره، بعد من آقای شریفی عزیز گفتن مثلا باید با ما مصلحت کنید، بعدن من بهشون میگم آیا بره یا نه. الان
من متوجه سوال نشدم.
فرمودن مادرشون ثبت نام کردن برای حج عمره، حالا با مطالبی که شما فرمودید که مثلا کعبه به شکل دوران مشرکین هست اینا، آیا برن حج یا نه؟
والا این رو از اون آقایون سوال کنید که میگفتن اگر بگیم امیرالمومنین تو خونه ای که بت هست اونجا به اصطلاح اهانته، چرا؟ چون قداست کعبه دیگه میشکنه اگر کسی اونجا بوتی برد. یعنی قداست کعبه رو آقایون شکستن. چرا شکستن؟ با این شبهه ای که مطرح کردن که اصطلاحاً اومدن فضیلت امیرالمومنین رو انکار کنن، اومدن کاری کردن که این عزیز اهل سنت الان میگه این مادر من مکه بره یا نره. این رو از علماتون و از فقهای خودتون سوال کنید برادر عزیز.
والا چند بار بهشون گفتن جوابی درست حسابی ندادن، به خاطر اون به شما بله مزاحم شدیم، با شما مصلحت کنیم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه فرمایید شماره حضرت عالی از اتاق فرمان میگیرم، بعد از برنامه خدمتتون تماس میگیرم.
خیلی ممنون، دست
درد نکنه. بزرگوارید، متشکرم از اینکه به حال افتخار دادید ما در خدمتتون بودیم.
متشکرم، مرسی. خب در خدمت.
خب خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که این کتاب رو با هم ببینیم، سیرت النبی مال جناب آقای مبارک پوری از علمای حنفی. تصریح میکنه، میاد میگه آقا این کتاب دیگه لغزش هایی که تو برخی از کتب سیره هست این کتاب نیست، کتابیه که همه مطالبش صحیحه و مطالب درستی رو آورده. از جمله اون مطالب اینه، میگه مادر آن حضرت، مادر آقا رسول خدا صلی الله علیه وسلم، پس از زایمان کسی را به نزد جد آن حضرت جناب عبدالمطلب فرستاد تا ولادت نواده اش را به وی بشارت دهد. عبدالمطلب بسیار شادمان شد و آن حضرت را به درون کعبه برد و به درگاه خدا دعا کرد و شکر به جا آورد. خب این پیغمبر شما هم آقای عقلی بیعقل، به دنیا که اومد جدش برد توی کعبه، کعبه ای که توش پر بوته، توی کعبه پر بوت دعا کرد برای این بچه و سجده شکر به جا آورد. خب عبدالمطلب بر بوتها سجده کرد، پیغمبر چشمش که باز شد به بت‌ها چشمش افتاد. خب اینه که تو گفتی با این مطلب و حرف جناب خدا آقای خدمتی، یعنی اهانت و توهین به پیغمبر هم وارد شده. کیا وارد کردن؟ آخوندهای صفوی. آخوندهای صفوی کی بودن؟ عبدالفتاح خدمتی، آقای مبارک پوری و علمای اهل سنت و تاریخ صحیح اهل سنت. اینجا ببینید پاورقی زده شماره یک. بریم شماره یک کیا گفتن؟ سیره ابن هشام، آقای طبری در تاریخ خودش، جناب آقای ابن سعد. پس الان آخوندهای صفوی هم مشخص شد کیان، طبری، ابن هشام، خدمتی، ابن سعد، ابن عسیر، ابن خلدون. خلاصه صفوی ها زیاد بودن. خب ظاهرا وقت نیست، بازم طبق معمول مطالب ما آید دادیم به کاره مون. تشکر کنم از همه دوستان که تماس گرفتن، از اون عزیزان که زنگ زدن سوالی رو مطرح کردن، چون دیگه وقتمون به حال بیشتر از این گنجایش نداره، نمیتونم پاسخگو باشم. انشالله اگر وقت شد تو برنامه‌های بعد پاسخشون رو بدم و بعدم عذرخواهی میکنم ازشون.
بله عذرخواهی هم میکنیم عزیزانی. خب امشب تماس‌های تلفنی زیاد بود، عزیزانی هم تماس گرفتند و به دلیل ضیق وقت نتونستیم وصلشون بکنیم. عذرخواهی میکنیم، امیدواریم که الله عزیزان
اینا مون مطالبم هم نصف کارمون. حالا اینا میگم که بیننده ها خیلی گله نکنن، منم مطالبم آقا یک سومش رو فقط تونستم ارائه کنم، دو سوم از این مطالبه خلاصه بود.
در حال عذرخواهی میکنیم خدمت بینندگان عزیز ارجمند، ان شاءالله در برنامه‌ها آینده در خدمتشون هستیم. و خیلی متشکرم از عزیزان گرامی، همراهانی که تا این لحظه با نگاه‌های گرم خودشون ما رو همراهی و یاری کردن در این شبهای عزیز ما را از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا